بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث فقهی بشیم، یک حمد و سوره برای شهدای واقعی بسیار جانسوز مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان، برای شادی روحون شهدا و برای شفای مجروحین، همه با هم با ذکر یک صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. البته ما یه بیانیه ای هم نوشتیم و در این باره منتشر میشه، ولی لازم میدانم دو جمله رو هم خدمتتون عرض کنم. جمله اول این است که این جمعیت وهابی سلفی وحشی که پایبند به هیچ قانون و مذهبی نیستند، بار دیگر بر اثر تحریک بیگانگان و دشمنان اسلام، اینا شروع کردن به این کار. جمعی نمازگزار در مسجد به نام امام علی ابن ابی طالب در حال نماز برن در میان اینها بمب منفجر کنن، عده زیادی را شهید کنن، عده را مجروح. نه توان و عرضه این دارن که بیان در میدانهای نبرد رویارو بشن. در پاکستان آمدن مقابله کنن، در هم کوبیده شدن. در عراق، در جاهای دیگه، در لبنان، فقط کارشون همین شده. غافلگیرانه بیان، ناجوانمردانه، بدترین نوع مقابله با افراد رو انتخاب کنم. بقیده من مسئولین کشور و دولت باید این مسئله رو خیلی جدی بگیرن. این بی‌سابقه بود. اگر با جدیت در مقابل این نایستن، فردا مشکل خواهیم داشت. تمام عوامل آن، تمام کسانی که محرک آن بودند، به نوعی در آن دست داشتند، در هر جایی، در هر مقامی باشند، باید اونها رو تحت تعقیب قرار بدن. و اگر با جدیت برخورد نشه، عرض کردم در آینده مشکل خواهیم داشت. شدیداً ما محکوم میکنیم، شدیداً همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان و خداپرست و غیر خداپرست، این عمل زشت وحشیانه رو محکوم میکنیم. و اما نکته دوم این است که بعضی عوام ما بهانه دارن دست اینها میدن. از روز شهادت بعضی از گروه ها در بعضی از خیابون ها راه افتاده بودن، مطالبی میگفتن بر ضد کسانی که اونها بهش علاقه دارن. وقتی رهبر انقلاب میگه حرامه، مراجع نهی میکنن، شما عزیزان همه علما با جلو بعضی از این عوامو گرفت، بهانه دست اینها ندن، فردای قیامت در خون اینها شریک خواهید بود، مسئله رو ساده نگیرید. وای از روزی که کار دست یه گروهی از عوام نادان بیفته، این اظهار علاقه نیست. و ای بسای افراد نفوذی هم بیان وسط اینها و اینها دامن بزنن بگن قرب الله راهش اینه. خب بله، باید واقعا عقلای جمعیت، علما، فضلا باید سکوت نکنن، جلو این کارها رو بگیرن. یه اقلیت ضعیفی بلند میشه، گاهی من شنیدم از بعضی شهرستان ها بلند میشن میان اینجا، بعضی افراد نفوذی میان این مسائلی راه بندازن، اونا هم بله صوت برداری کنن، عکس برداری کنن ببرن. خب اگر اینا بهانه دست اونها بده دست به کاری بزنن، فردای قیامت کی جواب گفت؟ با زبان خوب، دوستانه، محبت آمیز، اما اعلام خطر نسبت به قیامت بگید به اینا. همه وظیفه همه است، وظیفه گروه خاصی نیست، وظیفه همه ماست که این حال بگیم. و جلوگیری از این کار کار مشکلی نیست. بر ضد حرف رهبری بلند میشن تو خیابون راه بیفتند و حرفا رو بزنند. اینها که به من تلفن کردن گفتن مشغولی همچین چیزایی هستن. به هر حال امیدوارم از یک سو با جدیت مسئولین اون مسئله رو دنبال کنن و این کارها رو در نطفه خفه کنن، و از طرفی هم ما هم وظیفمونو در ارشاد عوام انشاءالله نشان بدهیم. خداوند به همه ما توفیق عمل و توفیق کاری که روز قیامت بتونیم پاسخگویش باشیم بدهد. صلواتی هم باز خط کنید. بحث ما در مسئله 15 از مسائل وصیت به حج بود. مسئله 15 5 فرد داشت. فرد اولش این بود که اگر ودیعه‌ای نزد کسی باشد، مالی نزد کسی باشد و این مال به اندازه حج باشه و بدان اون شخص حج به جا نیاورده، علما فتوا دادن که این شخصی که صاحب ودیعه هست برود حج به جا بیاره، اگر چیزی اضافه آمد به صاحبان و ورثه بده. و این در جاییست که یعلم و او یظن به این که اگر به دست ورثه بده عمل نمی کنن، اموالو می خورن، حج به جا نمیارن. مال جایز که علم داشته باشه یا ظنی داشته باشه. و امام قدس سره می فرماید اعتیاد این است که اجازه از حاکم شهر هم بگیره. این عنوان مسئله بود. اقوال رو در این زمینه نقل کردیم و از کردیم مسئله اجمالاً اجماعیه، اجمالاً اجماعی. در فروع و شاخ و برگ ها اختلافاتی هست که میرسیم. بعد رفتیم سراغ این مسئله که اول ببینیم آیا این کار مطابق قواعده یا نیازمندیم به اون حدیث صحیحه بریده اجلی که میخوانیم. گفتیم باید دنبال مبانی بریم. آیا دین میت که باید قبل از تقسیم ارث پرداخت شود این معادل دین به ملک ورثه منتقل میشه یا به ملک میت باقی میمونه؟ سه تا احتمال دادیم. یه احتمال این است که منتقل به ملک ورثه میشه و انهم محجورون عن التصرف فیه. 2 میلیون است تمام ملک ورثه، تمام ملک میت. هر 2 میلیون منتقل می شود به ورثه، منتها 1 میلیونش که معادل حجه، 1 میلیون محجورون عنهن، باید برن بهش حج به جا بیارن، حج واجب، حجت الاسلام. این احتمال بسیار بعیده و دلیلی هم برش نداره. احتمال دیگر این است بگیم به ملک میت باقی میماند، منتها مصرفش حج است. یبقى علی ملک المیت و مصرفش حج. احتمال سوم هم در غیر حج، در دیون دیگر، این است منتقل به طلبکاران میشه، ملک مشاع. از این 2 میلیون 1 میلیون مال ورثه است، 1 میلیون مال طلبکاران، اونجایی که طلبکاری در کار باشه و این ملک مشاع میشه. این احتمال هم خیلی بعیده. ظاهر ادله این است که به ملک میت باقی میمونه، معادل حج و سایر طلبکار. آیا میت میتونه مالک باشه؟ بله. خب سلس به ملک کی منتقل میشه؟ سلس مال میته. یبقا علی ملک المیت، باقی میمونه بر ملک میت، بحثی نیست. و این هم سلسه، چه تفاوت میکنه؟ گفتیم ظاهر آیم همینه که به ملک ورثه نمیاد، زیرا سهام ارث میگه من بعد وصیت یوصی بها او دینه، 1/3، 1/4، 1/6 بعد از دینه، سهام ارث بعد از دینه، یعنی دین منتقل به ملک ورثه نمیشه. 2 حدیث هم من یادداشت کردم، از ابواب دیگر بخونم اینجا که اونام میتونه شاهد باشه. در جلد 13 چی از سلس بیشتر باشه؟ ولی دین مالکیت جداگانه داره، سلس مالکیت جداگانه داره. بعد 2 حدیث هم من اینجا به عنوان اینکه این به ملک میت باقی میمانه، یه حدیثی است که 1:28 از ابواب وصایا، جلد 13، 1:28 ابواب وصایا، جلد 13 وسائل، کتاب الوصایا. حدیث از سکونی، منتها چون مضمون حدیث متعدده، ضعف سکونی مانع نمیشه. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اول شیء یبدع بهی من المال الکفن، اولین چیزی که از مال میت برمیدارن کفنه. من المال هم خب زایشین المال المیت دیگه، مال المیت. ثم الدین، ثم الوصیه، ثم المیراث. پس میراث و مالکیت ورثه در مرحله 4. اولش کفنه، البته کفن و دفن و تمام تجهیزات شامل میشه، بعد از اون هم دینه، بعد از اون هم وصیت، بعد میراث. عزاداری هایی که می کنن، اگر میت برای مجالس فاتحه و نمی دونم اول و هفتم و چهلم و سل سال اینا که می گیرن، اگر میت وصیت کرده از ثلث، نکرده ورثه از جیب شخصی خودشون باید بدن. بعضی ها خرج می کنن و میان می گن آقا ما می خواهیم از مال برداریم. نمی شه، تو خرج کردی از جیب خودته، مگر اینکه ورثه هم بقیه چراغ سبز داده باشن، همه تون سهیمید که از حق ارثتون بپردازید. خلاف شأن میت باشه، میت دیگه شأنی نداره. بگذرم، هر کاری بکنن اگر وصیت نکرده غیر از کفن و دفن مقدار لازم باید از جیب ورثه باشه. روایتی از ابن ابی نصر بزنطی به اسناد این تعبیر، این روایت یک باب 29 از وصایاس، یک اون 28 بود، این 29 از کتاب وصایاس، تعبیرش هم یه تعبیر جدیدیه. ابن ابی نصر به اسنادهی، اسناد بزنطی چیه، کجاست، اینو بگردن آقایون پیداش کنن. انهو سئل عن رجل یموت، کی سئل؟ لابد امام علیه السلام، مزمر است. و یترک ایالا، از دنیا رفته ایالی هم داره. و علیه دینون، میت مدیونه، ایون فقو علیه مماله، شاهدم اضافه مال به میته، ایون فقو علیه مماله، مال مال میته، باقی مونده به ملک میت، ایون فقو علیه مماله. قال ان استیقن ان الذی علیه یحیط به جمیع المال، اگر یقین پیدا بکند که دین مستوعبه، یعنی دینیست که تمام مالو میگیره. ان استيقن ان الذي عليه يهيت بجميع المال فلا ينفق عليهم، نباید از اینها به اهل ایالش بده. خب اهل ایال چیکار کنن؟ اهل ایال باید حاکم شهر از بیت المال بده نفقه اونها رو. نمیشه از این مال میت بردارن، برای اینکه این مال در مقابل دینه. اینا همه نشان میدهد که به ملک میت باقی میمانی. خب بله، بسیار خوب، امام امضا کرده، بعد امام بهش بگی نگو ممالهی، بگو ممال الورثه. ممالهی در سؤالش کرده، عرض کرده، امام هم نفی و نهی نکرده. به هر حال ظاهر آیات و روایات این است که ملک میت باقی میمونه. خب حالا به ملک میت که باقی موند، کی باید انجام بده اداء دین رو؟ سیره بر این بوده همیشه که ورثه و وصی انجام می دادن، حج اونا به جا می آوردن، اداء دین اونها می کردن. سیره مستمره مسلمین بر این بوده که اولویت با وصی و ورثه بوده. اما اگر یقین داریم و سی و ورسی این کارو نمی کنند، یا ظن قوی داریم نمی کنند، آیا اینجا هم اولویت با ورسه هست؟ اولویت با وسیع هست، وسیعی که بر می داره بالا می کشه، ورسی که بر می دارن بالا می کشن؟ نه. کی باید این کار انجام بده؟ اینجا جز امور حسبیت که حاکم شهر باید بکنم. من فرق امور حسبیت رو با سایر امور اجمالا اینجا خدمتتون عرض کنم، برای همه ابواب فقه به درد میخوره. یه کارهایی هست که متولی خاص داره. بنده مالک این خانم، متولی این خانه منم. بنده پدر این بچه هم، نگهداری این بچه نفقش به عهده منه. متولی شخصی داره. وقفی هست که متولی داره موقوفه. ولی یه کارهایی در جامعه هست که متولی خاص نداره. زلزله ای شد در بم، یتیمانی باقی مونده، این یتیمانو کی سرپرستی کنه؟ پدر نیست، جد نیست، مادر نیست، متولی نداره. کاری که متولی نداره اما انجامش لازمه، بر عهده حاکم شرع حکومت اسلامی کارش اینه، حاکم شرع کارش اینه. ایتام باقی مونده در این زلزله که سرپرستی ندارن، او باید سرپرستی کن. و هاکزا در مورد اموال، اموالی مونده معلوم نیست این مال مالکیه، داره زیر آفتاب از بین میره، متولی خاص هم نداره، خیم و وصی هم نداره، اینجا بر عهده حاکم شهر امور حسبیه، یعنی اموری که زمین نباید بمانه، متولی خاص هم نداره، در مقابل اموری که متولی خاصی دارد و مسئول معینی داره که اون مسئول باید اون رو انجام بده. علل قاعده باید بریم پیش حاکم شهر. سوال میکنن حاکم شهر مراجع هستن یا ولی فقیه هست؟ جواب شما گفته ایم و میگیم، شما هم در نظر مبارکتون نگه دارید. اموری که مربوط به حکومت ولی فقیه متولیش هست، اما اموری که مربوط به حکومت نیست، مثل همین که یه بچه از قیم نداره میان پیش من، میگن قیمی برش تعیین کنیم. خب قیمی برش تعیین میکنیم. یک بچه سلاح برداشتن معلوم نیست چی بشه. خب یه نفرم میاد میگه آقا من سرپرستی میکنم، چه اشکال داره؟ اموری که مربوط به حکومت است ولی فقیه، و امور دیگر دست همه حاکمان شهره. خب در اینجا اجازه بده من میخوام این قاعده رو تکمیلش کنم. حالا اجازه بده یه خود حوصله کنید. بنابراین باید بگیم بریم سراغ حاکم شهر. ولی آیا نمی شود ما از طریق امر به معروف و نهی از منکر وارد بشیم؟ بگیم امر به معروف و نهی از منکر هم دو شاخه داره. شاخه با قلب و زبان مال همه است. شاخه ایست که عملا باید وارد شد. قاسبی قصد کرده، آیا من مأمورم حق مظلوم رو از دست ظالم بگیرم بدم؟ تمام افراد جامعه وظیفه دارن حق مظلوم از ظالم بگیرن، یا این مربوط به حکومته؟ به قول امروزی ها اونجا که کار فیزیکی لازمه به دست حاکمه، و این مردم بخوان همه دخالت کنند و با ظالمین در بیفتند و حق مظلومین رو بگیرن از ظالمین، این خرج و مرج لازم میاد، درگیری لازم میاد. حالا زن و علمش بمانه، فرض کنی علم در اونجا جلوگیری از منکر، ما بگیم عالم، این درگیری هم نمیاد، هیچ کس خبر نداره که این امانت پیش زیده، سر صداش هم در نمیاره، میره حج به جا میاره. آیا این از باب امر به معروف نمیشه گفت؟ بگیم خب معروفه، جلو منکر میخواد بگیره، بدیم میخورن، ندیم هم آب از آب تکون نمیخوره، هیچ کس خبر نداره، درگیری نداره. مثل لغت هست، لغت رو حتما باید به حاکم شهر داد، لغت رو حتما باید به حاکم شهر داد، نه لغت رو مدعی نداره، دعوا نداره، در بعضی از مراحل خودش مصرف میکنه بعد از آنی که مایوس بشه از صاحبش، در بعضی از مراحل هم صدقه میده در راه خدا. لغته امر به معروفش همینه، نهی از منکرش همینه، درگیری هم نداره. از جاهاییست که ماوراء قلب و زبان در عمل هم حقی به مردم میدیم که امر به معروف و نهی از منکر کنن، میگیم صداشو در نیار، برو حج به جا بیاور. اگر از این راه وارد بشیم دیگه اجازه حاکم شهر نمیخواد، دیگه اجازه حاکم شهر در اینجا لازم نیست. و شاید اینکه امام میگه الاحوت الاستیزان من الحاکم الشهر، به واسطه همین است که دو تا احتمال در مسئله است، یحتمل بگیم از امور حسبیه است، و یحتمل این که بگیم از باب امر معروف و نهی از منکر است. در جایی میدونیم که میخواد منکری واقع بشه، جلو وقوع منکر رو میگیریم. خب سیره خاصی ما نمیتونیم ادعا کنیم در ودعی ها. خب بنان علی ذلک، مسئله مبنی علی القواعد، حالا یا ببریتش تو دایره حسبه یا ببریتش تو دایره امر به معروف و نهی از منکر، مسئله علی القواعد. حالا ایشون اعتیاد کردن، ظاهرش اعتیاد وجوبی مال ایشون، ولی ممکنه ما بگیم اعتیاد هم وجوبی نیست. چرا؟ چون امر معروف نهی از منکر اقتضا میکنه. نتیجه مهم اینه برامون که بدونیم این مسئله علی القواعد حل میشه. اگر علی القواعد شد، از ودعی میرویم به سایر موارد، مال مستأجره ای نزد او هست یا مال مضاربه ای پیششه یا مطالبات دیگریه، اونام میگیم. در مقابل میگیم تنها حجت الاسلام نیست، ای اداء زکاتی، خمسی، دینی، دیهی بر ذمه این میت بوده، میریم از این اموال هم در این طرف هم در اون طرف توسعه میدیم. اگر علل قواعد باشه فروع آینده حلش آسان میشه، اون چهار فرع. اما اگر علل قواعد نماشه باید میبینیم رو متن روایت برید ازدی ببینیم اون چه اقتضا میکنه. هازا کلهو به حسب القواعد. خب بریم سراغ روایت. چند تا هست؟ واجب کفایی میشه بینشون، اگر چند تا ودعی باشه میشه واجب، واجب کفایی. و اما حدیث، حدیث صحیح است از برید اجلیه، و جالب این است این حدیث رو محمدون سلاس، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن الحسن توسی و محمد ابن علی ابن بابوی، همه این سه بزرگوار در کتب اربعه نقل کرده اند، هر کدام به سندی. تمام سندها به برید اجلی منتهی میشه، سه تا روایت نیست، دو تا روایت نیست، تمامش منتهی به برید اجلی میشود که از ثقاته. بنابراین حدیثی است قوی السند که در کتب اربعه آمده است. حدیث یک باب 13 از ابواب نیابت از جلد 8 وسائل. این باب یه حدیث هم بیشتر نداره، همین یه حدیثه با اسناد متعددش. عن برید الاجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل استودعنی مالا و حلک، ودیعه نزد من گذاشت و از عالم دنیا رفت، ولیس لولده یا لولده شیء، بچه هم چیزی نداره، ولم یحج حجت الاسلام، حجت الاسلام رو هم انجام نداد. قال حج عنه، خودت برو، حج عنه و ما فضل فاعتهم، اگر اضافه آمد سر صداش در نیار، بگو این مال میت بوده پیش من، بفرمایید بگیری. فقط چی؟ کجا علمون؟ ولیس لولدهی لولده علمون بشه این؟ بله اینجا علم نداره، طرق دیگر هم که اینجا نقل میکنن نداره، پاورقی هم علمی نداره. اگر علمون باشه بهتر، البته مضمون حدیث بهتره. حالا اجازه بدید این حدیث سه نکته درش هست که باید روشن بشه. اولا در این حدیث نیست که این ورثه یقین داریم انجام نمیدن یا ظن قوی داریم انجام نمیدن، نداره. اللهم الا ان یقال میگه چیزی ندارن، ورثه‌ای که هیچی ندارن احتمال انجام ندادن درشون قویه. ولیس لولده شیء، خب وقتی چی ندارن آدم گرسنه چیکار کنه؟ میگه بابا چراغی که خانه رواست به مسجد حرامه، حج میخواد برای چی؟ بچه هاش فقیر یتیم هم. بنابراین بگیم از این تعبیر شاید استفاده اون قید میشه، و الا اگر اونا انجام میدن گفتیم اولویت سیره بر این جاری شده که اولویت با ورثه هست، اولویت با وصیه. شخص ودعی چی کار داره؟ یه نکته. نکته دوم در این حدیث نداره اجازه از حاکم شهر بگی، داره برو انجام بده. بعضی جواب دادن میگن خب همین که امام میگه برو انجام بده همه اجازه حاکم شهره، اجازه است. آیا واقعا این امام به عنوان فتوا داره میگه یا به عنوان حکم حاکم؟ ظاهرش چیه؟ ظاهر عبارت فتواست یا ظاهر عبارت اجازه حاکم شرعه؟ ظاهرش فتواست نه اجازه حاکم شرع. امام حاکم شرع، از همه حاکم تر، ولی لحن بیان امام لحن اجازه است یا لحن بیان فتواست؟ ظاهرش لحن بیان فتواست. خب این نکته دوم. اجازه بدید میخوام تمام کنم، فردا نتیجه میگیریم انشاءالله. نکته سوم این که امام میگه حجه خودت حج به جا بیار، آیا لازمه خودش به جا بیاره یا به دیگری هم میتونه بده؟ ظاهرم بیان مصداقه، برو حج به جا بیار، منظور ادا دین میته، به هر عرفی بدی القا خصوصیت میکنه. شما عالم محلت میخواد بره مکه، میگه دعای پولی از طرف فلان کس من به شما میدم، میتی از میتونه اسمش هم نیاره، بگه صاحب این پول، صاحب این پول، اسمم نیاره، ولی با این قید مشخص میشه. یعنی چه؟ باید بگن یو حجان نه حجان، حج امره، ماضی مجهول که نیست که بگیم به جا آورد. آخه احتمال نمیشه در ماضی که به جا نیاورده. یا باید بگه یو حج انه، این فعل مجهول، یا بگه حج امره، ماضی مجهول. ماضی ما اینجا نداریم، بس در استقباله. فعلا هازا امر به مخاطبه، منتها بگیم یقین داریم به القا خصوصیت، منظور ادا دین این خصوصیتی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.